بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بعد از عاقله که عهده‌دار دیه جرائم خطایی است، محل عاقله رو یا معنی عاقله رو اینجور معنا کردن که الاسبه ثم الضامن الجریره ثم المعتق و در آخر هم امام، یعنی ولی امر، یعنی جرائم خطایی دیش بر عهده عاقله است و عاقله عبارت است از این چهار مطلب. یکی عصبه که عبارت بود از من یتقرب و بهی من الاب کالاخ، و دوم ضامن جریره، سوم معتق، و آخر هم امام که وارث من لا وارث له هست. درباره عصبه قبلا بحث شده بود قبل از تعطیلات، و دیروز درباره ضامن جریره بحث کردیم و به تفصیل عرض شد که ضامن جریره عبارت است از اینکه کسی که وارثی ندارد از عصبه، ولذا گفتن لا یجتمع مع العصبه، ولذا گفتن که یشترطون فقد نسب. البته تفصیل بحث هم عرض کردیم در باب میراث بیشتر بحث شده، در باب دیه که مورد بحث ماست خیلی اجمال به اجمال بحث شده و تفصیلش در باب میراثه، و قسمتی هم از عبارات آقایون رو در باب میراث خوندیم که میراث دو قسمت داره، دو سبب داره، یکی نسب و یکی سبب، یعنی دو راه از دو راه ارث برده میشه، یکی نسب و یکی سبب. وقت در باب سبب گفتن که سبب دو تا هست، یکی زوجیت و یکی ولا. وقت در ولا، ولا ضامن جریره، ولا معتق و ولا امام رو ذکر کردن. وقت اونجا در باب میراث به تفصیل صحبت کردن که خب نسب یعنی چی، مراحل سگانه داره، و عرض شد که بعد از نسب هم ولا رو گفتن و ولا رو هم سه مرحله براش قائلن: ولا ضامن جریره، ولا معتق و ولا امام. حاصل ولا ضامن جریره همین شد که در گذشته چون مسئله عبد و امام وجود داشته، وقتی کسی آزاد می شده، یه عبدی آزاد می شده، حالا یا به عنوان کفاره آزاد می شده یا به عنوان ضریبی که قرارداد می بسته با مولاش که من کاسبی می کنم و ما این مبلغ می دم تا آزاد بشم، و این قرار که بهش میگن مکاتبه. حالا الان زمان ما این مورد ابتلا نیست، اما وقتی آزاد می شده معمولا کسی رو نداشته، و حال معمولا هم مجهول النسب بوده. وقت این شخصی که کسی رو نداشته و مجهول النسب بوده و آزاد شده و حره، ولذا گفتن در عقد ضامن جریره یشترط الحریه، یعنی برای عبید نیست، باید حر باشه. پس حری که لا وارث له، این میتونه یذهب و یتولی من احب که در روایت آمده بود، میره با هر کسی که از مسلمان ها علاقه داره، میره با اونا صحبت میکنه و قرارداد میبنده و میگه که شما یاور من باشی و کمک من بکنی، به اصطلاح قرارداد، حالا اخوت نباید اسمشو گذاشت، همین ولایته، به این معنا که هر جریره‌ای من انجام دادم و باید دیه بپردازم و خطئی هست یه‌اش رو شما بپردازی، در مقابل ارث من مال شما. این چیزی بوده که به قول مرحوم سعد جواهر در صدر اسلام، در زمان جاهلیت و در صدر اسلام اصلا میراث از این طریق بوده، من نسب اصلا ملاک میراث نبوده. ثم نسخت به آیت المهاجره که آیش دیروز درس کردیم، ثم نسخت آیت المهاجره به آیت الرحم که اولو الارحام بعض و منا به بعض، و میراث شد از طریق نسب که سه مرحله داره، اولاد و اخوال و اعمام و اخوال، که در باب میراث خودشون بحث کردند. و این شخصی که هیچ کس نداره و وارثی نداره میتونه بره احباب و هر کسی که دوست داره یک قراردادی ببنده. و بعدم گفتن ظاهر اصحاب ما این هست که صاحب جواهر مشهورتر فرموده بودند که عقد از عقودی هست که بقیه این عقد بعد از اینکه میراث بود اصلا و این ملاک و بعد نسخ شد در دو مرحله، بقیه این فرد مشه علا شرعه الاصلی، یعنی این قرارداد به این شکل مشروع باقی موند که بشه کسی تولیه با کسی پیدا بکنه به عنوان زمان جریره، و باید ایجاب و قبول هم داشته باشه، لفظ خاصی هم در ایجاب و قبولش لازم نیست. و فرمودن بهترم این است که ایجاب رو اون کسی که وارثی نداره بگه. خب دیروز بحث شد و توضیح داده شد که زمان جریره، ولا زمان جریره در حقیقت بعد از عاقله، بعد از عصبه عاقله است، یعنی خطا شخص رو که در جرمی مرتکب میشه دیش رو این فردی که باش قرارداد بستن میپردازه در برابر ارثی که به اصطلاح میبره. اگر ولا جریره نبود و ضامن جریره نبود، ولا عتق، که خب زمان ما دیگه چنین چیزی وجود نداره، ولایت هم معناش اینه که کسی معتقه، کسی هم معتقه، کسی عبدی رو آزاد کرده، و آزاد کننده نسبت به آزاد شونده یک حق ولایی پیدا میکنه، که اگر این آزاد کننده در حقیقت این به اصطلاح حق ولایی پیدا میکنه که بتونه میراث طرف را ببره، به شرطی که دیه خطاعتش را بپردازه. و اگر معتق هم نبود، اون موقع نوبت امام هست که وارث من لا وارث لهه. امام وقتی دیگه هیچ وارثی نداره، نه از نسب کسی را داره، نه از زمان جریره کسی را داره، و نه از عتق کسی را داره، طبعاً میشه مال امام و باید به اصطلاح امام دیهش رو بپردازه، چنانچه ارثش هم مال امام میشه و این دوتا مقابل هم قرار میگیره. در اینجا یک عبارتی مرحوم محقق دارن که یه مقداری وقت منم گرفت و آخرش هم نتونستم خودم رو قانع کنم، ولی دلم نمیخواست که مخالفت بکنیم با شرایط، اما به هر حال از عبارت صاحب جواهر معلوم میشه قبول دارم، از عبارت شرایط معلوم میشه قبول دارم، در اون چی که ما بحث کردیم عبارت این بود و زامن الجریره یه عقل ولا یه اقل که این ولا یه اقلش رو گفتیم شهید فرمودن نه و یه اقل از ناحیه مضمون ممکنه که طرفینم هر دو با هم این قرارداد زمان رو ببندن، میتونه یه طرفی باشه میتونه دو طرفی باشه، عقده دو نفر آزاد هستن و اون با همچنین عقد رو میبندن از هر دو طرف هم ممکنه من حیث المضمون رو لن. عبارت شرایع داره ولا یجتمع مع عصبه ولا معتق، تا اینجا هم درسته، هم قبول دارن همینجوره، یعنی نمیشه ولای زمان جریره با عصبه جمع بشه، یعنی اگر نسب کسی رو داره، برادر داره، برادر زاده داره، نوبت ولای جریره زمان جریره نمیرسه، و معتق اگر داره در شرایطی که عبد و عبید هست نوبت به زمان جریره نمیرسه. بعد میفرمایند لأن عقده مشروط به جهالت نسب و عدم المولا، چون عقد زمان جریره مشروط است به جهالت نسب و عدم المولا. عدم المولاشو قبول داریم، یعنی زمان جریره وقتی میشه این قرارداد بسته بشه که کسی حق ولا نداشته باشه، حق ولا معتق نباشه، حق ولا زمان به اصطلاح امام نباشه، خب میتونه به حق زمان جریره باشه. اما جهالت نسب مثلا این چه شرطیه که مجهول نسب باشه؟ اگر امروز کسی رو داشته باشیم که هیچ وارثی نداره، مجرد هم هست، یعنی شوهر نه، یعنی زن نگرفته، مجرد هم هست که سبب ارث در زوجیت گفتیم زوجیت با همه جمع میشه و چنانچه اب و ام هم با همه مراحل جمع میشد، زوجیت هم با همه مراحل در ارث جمع میشه. حالا اگر یک کسی مجرده یا آدم حری هست که مجرده، هیچ وارثی هم نداره، زن هم نداره و از طریق به اصطلاح اولاد یا از طریق اعمام یا اخوال ورثه نسبی نداره و این به خود قرارداد زمان جریره ببنده، معلوم و نسب هم هست، معلوم هم هست که پسر کیه، پدرش فوت شده، مادرش فوت شده، اولاد هم نداره و زن هم نگرفته، حالا میخواد که عقد زمان جریره ببنده. مطابق روایتی که خوندیم و دو تا روایت دیگه هم در همون باب هست که اواخر جلسه عرض کردیم، سه تا روایت به مضمون هست که یذهب و یتولی من احب فاذا زمن جریرته و عقله کان مولاه و ورثه، این متن روایت بود که یذهب و یتولی من احب فاذا زمن جریرته و عقله کان مولاه و ورثه، میره با هر کسی که میخواد قرارداد زمان جریره میبنده، بعد اونم میشه مولاش، وقت هم دیگرش میپردازه هم وارثش میشه و میتونه ارث ببره. در روایت بعدیش هم تعبیر تقریبا همینه که یتولی من شاء، در روایت اولیش که دیروز خوندیم یتولی من احب فاذا زمن جریرته و عقله کان مولاه و ورثه، در روایت بعدیش هم داره یتولی من شاء و من تولاه جریرته و وله میراثه و من تولا جریرته و ورثه. یه روایت دیگه هم هست، سه تا روایت در این باب که
عناوین حقوقی مثل بهزیستی، این افرادی که بچه‌های سر خیابون برمی‌دارن بزرگ می‌کنن، نمی‌تونن همین نقش رو بیاد؟
خب اونقدر متیقن مجهول نسبه، بله خب میتونه. من شرط جهل نسب یعنی چی؟ حتما باید نسب نسبش معلوم نباشه.
ممکنه
روایات شرط من لا وارث له قطعی هست که وارث نداشته باشد، یعنی عصبه نداشته باشه، ولا هم نداشته باشه و نه ولا، یعنی کسی بر اون تولی نداشته باشه، یعنی آزاد شده کسی نباشه. حالا اگر پدر مادر شناخته شده هستن ولی فوت شدن، این نمیتونه عقد جریره ببنده؟
ممکنه از مادر دیگه، برادری، خواهری داشته باشه ولی ندونه، علم نداشته باشه.
خب بالاخره ارث وارث هستن یا نیستن؟
وارث هستن، مونده جهل بهش داره، چون جهل بهش داره عقد منعقد میشه. نمیدونه داره اصلا، نمیدونه، نمیفهمه.
ببینید عقد زمان جریره، من بحثم اینه، عقد زمان جریره بر اساس روایت اینه که وقتی اون طرف آزاد شده بود از امام معصوم پرسیدن چه کار کنه، مثلا دیش به عهده کیه، چه کسی دیش میگیره، میراثش چیه. حضرت فرمودن یذهب یتولی من احب، و با هر کس این تولی برقرار شد او میشه ولای او، ولی او دیش میپردازه، ارثش هم میگیره. حالا لازم است که نام پدر مادرش شناخته نشده باشه. من میخوام بگم در عبد هم ممکنه پدر مادرش شناخته شده باشه، حتی در عبد هم ممکنه، مخصوصا عبدی که در اسلام مورد قبوله. چون عبد و امامی که در صدر اسلام بوده خب دو نوع بوده، یه نوع اون سبک معروفی که خب اسلام قبول نداره، که میرفتن از آفریقا آدمهایی رو به زور میگرفتن و اسیر میکردن و میآوردن و تو بازار میفروختن. خب این یک جور عبید بوده، یک جور عبیدی بوده که در اسلام مقبول بوده، یعنی جنگ بین اسلام و کفر بوده، اسلام غالب شده بوده، اسیر گرفته بوده، اسرای در جنگ بین اسلام و کفر، نه بین مسلم و مسلم یا بین مذهب و مذهب، بین اسلام و کفر اسراش عبید هستن، و این عبید عبید شرعی بودن، در صدر اسلام هم بود داشت نمیترین عبیدی رو. حالا پدر مادرش هم شناخته شده هستن. حالا این عبد که اگر آزاد شد فدیه دادن، یا آزاد از طریق کفاره آزاد شد، یا از طریق دیگه آزاد شد. حالا از طریق کفاره رو میگن در حقیقت خود اون صاحب کفاره یک نوع تقریب در برابر کفاره بوده، مثلا این نیست. اما اگر همجوری فی سبیل الله آزادش کردن، یک عبدی در صدر اسلام اسیره، شما مثال زد در بهزیستی، من میخوام مثال بزنم از صدر اسلام در جنگ های بین اسلام و کفر، کسانی که اسیر میشدن و بعد عبد مسلمین بودن و توضیح میشدن توی مسلمین و بعدم تشویق میشدن به آزاد کردنشون، حالا چه قربتن الله آزادشون کنن، چه در موارد کفار اونا. اگر یکیشون رو قربتن الله آزاد کردن، پدر مادرش هم شناخته شده هم، این نمیتونه عقد زمان جریره ببنده؟ اطلاق روایت میگه میتونه زمان جریره ببنده. ظاهرا
این پدر مادر شناخته نشده باشه، فرع اینه که پدر مادر نداشته باشه، یعنی یا باید پدر مادر نداشته باشه که ایشون عدم جمع،
پدر مادر نداشته باشه که لازمه، چون اگه پدر مادر داشته باشه که وارث داره، چون پدرش ارث میبره ازش و مادرش ارث میبره ازش، همینقدر که یه وارث داشته باشه، همینقدر که یه وارث داشته باشه دیگه زمان جریره نمیتونه ببنده.
گفتن لا یشتمل مال واسطه و منظور همین،
بله با وارث هم همینجوره دیگه.
خب یعنی همین بعد مال واسطه اونجا که پدر
مادر عدم المولا
اینجا که پدر مادر داشته باشه با لا یشتمل مال واسطه خارج.
حالا به هر حال خیلی وقت صرف نکنیم، چون زمان جریره الان خیلی کسی حاضر نیست این کارا رو بکنه، ولی شرعاً به تعبیر مرحوم صاحب جواهر بقی هذا الفرد على شرعه الاصلی، یعنی کان ذلک، یعنی این مسئله زمان جریره در جاهلیت مرسوم بود، در صدر اسلام مرسوم بود، بعد آیه ولایت آمد نسخش کرد، بعد آیه ولایت هم با آیه اولو الارحام بعض و بلا به بعض منسوخ شد و ارث از این طرف شد، و بقیه عبارت صاحب جواهر این بود که و بقیه هذا الفرد على شرعه الاصلی، یعنی عقد زمان جریره مطابق قاعده اصلی خودش باقی موند و صحیح است. بله البته بعدش لأن من منظورم این کلمه جهالت نسب بود، لأن عقده لا یجتمع مع اسبه ولا معتق، یعنی زمان جریره با عبارت شرایع جمع نمیشه با اسبه و نه با معتق، لأن عقده مشروطون به جهالت نسب و عدم المولا، مشروطون به عدم المولا درسته، یعنی باید مولایی نداشته باشه، آزاد شده نباشه و یا امام ولایتش مثلا نداشته باشه. نه املا یزمن الامام عبوجودهی و یسرهی علال اشبه، بله اگر واقعا عرض شود که ولایی در کار باشه امام ضامن نمیشه، یا اگر خودش اصلا یسر داره دیگه به عهده امام هم به اصطلاح دیشو برای چی بپردازه؟ برای اینکه بعد میخواد ارثشو ببره. چرا؟ چرا؟ اگه یسر خودش باید بپردازه. حالا این دوتا شرط هم اضافه شده تو عبارت ایشون که زمان جریره باید مجهول النسب باشه. من دو تا روایت دیگر نگاه کردم که در باب ارث اونجاها گفتن، در یعنی صاحب جواهر بهش اشاره کردن، من از طریق صاحب جواهر هم دنبال کردم چون ایشون مشهورتر مسئله رو بحث کردن. در خبر ابی ولاد عبارت روایت اینه: من ابی عبدالله علیه السلام قال ابو عبدالله علیه السلام فی الرجل یقتل و لیس له ولی الا الامام انه لیس للامام ان یعفو. حضرت فرمودن قال ابو عبدالله که کسی کشته میشد و جز امام هیچ کسی نداره، حضرت فرمودن لیس للامام ان یعفو، نمیتونن ببخشن قاتل رو، لهو ان یقتل او یأخذ الدیه فیجعلها فی بیت مال المسلمین. امام عفو نمیتونه بکنه قاتل رو، ولی میتونه به اصطلاح دیه بگیره، میتونه آدم به اصطلاح نمیتونه ببخشه، میتونه آدم قصاص بکنه. لهو ان یقتل او یأخذ الدیه فیجعل فی بیت المال، اگر دیه رو گرفت در بیت مال مسلمین قرار میده. چرا؟ لأن جنایت المقتول کانت علی الامام، چون جنایتش هیچ کسی رو نداره، وقتی هیچ وارثی نداره، اگر جنایت خطایی مرتکب بشه دیش باید امام پردازه. طبعا حالا که کشته شده عرض کنم که ارثش مال امام هست و امام ارثش میگیره و در بیت المال قرار میده. روایت دیگری هم هست همین مضمون رو داره، روایت خبر سلیمان بن جالده. اگه خواستید من میخوام این تو این مسئله دیگه بیشتر معطل نشیم، چون کمتر اطلاع خارجی هم داریم. روایت دومش هم مال سلیمان بن خالده، تقریبا همین مضمون رو داره که یه کسی کشته میشه، پدرش نصرانیه، پدر داره ولی پدرش نصرانیه، یعنی وارث داره ولی وارثش مشکل داره، نمیتونه ارث ببره، تو نصرانی از مسلمان ارث نمیبره، پدرش نصرانیه، باید چه کار کنن؟ اینجا حضرت فرمودن که امام نمیتونن ببخشنش، ولیکن قال تو اخذ و تجعل من بیت المال و تجعل فی بیت مال المسلمین، گرفته میشه و در بیت مال مسلمین هم قرار میگیره. خیلی خوب، دیگه زمان جریره رو ازش بگذاریم. پس بعد از عاقله، بعد از عصبه که دیه خطایی را عهده‌دار است، ضامن جریره دیه خطایی را عهده‌دار است. بعد از ضامن جریره الان زمان معتق است که معتق با نداریم در زمان ما، بعد نوبت امامه، امام به اصطلاح ضامن ادای دیهش میشن و ارثش هم طبعا باید ببرن. یعنی وقتی وارثی نداره، اگر خطایی مرتکب شد دیش رو امام میپردازه. چنانچه صریح روایت سوید ابن عبی سوید ابن عبی کوهیل بود که مفصل خوندیم، اون آخرش حضرت فرمودن که اگر در موسل کسی رو پیدا نکرد برش کردون همینجا و به عهده من است که بپردازم به اصطلاح دیش رو. حالا اینجا هم درباره این مسئله امام هم یه فرع خیلی جالبی بعضی ذکر کردن که امام وقتی ارث کسی مال اون میشه، لطفی نمی کنم خبر عبی ولاد رو خوندم، همین فرع بود، این امام وقتی این ارث رو میبره مال خودش میشه یا مال بیت المال مسلمینه؟ این دوتا روایتی که خوندیم میگه بعد در بیت المال مسلمین قرار بده. بعضی ها معتقد شدن که مال خود امام هست، چون که دیه را هم وقتی باید بپردازه میگن چرا از بیت المال مسلمین نپردازه، باید از خودش بده، امام باید از خودش بده. اینم من میخوام مخالفت بکنم و بگم که نه، اصلا امام خودش زندگی متعارف شخصی خودشو داره، هرچی هم داره مال خودشه، زندگی شخصی خودشه، هر کارش میخواد میکنه، یک تصرف یک کیفیش ها. اما در بیت المال مسلمین اگر میراث من لا وارث له را میبره و دیه او را هم در کارهای خطایی به اصطلاح میپردازه، از بیت المال به اصطلاح دیهش میپردازه، ارث هم که میگیره در بیت المال باید قرار بده، در بیت المال مسلمین، اما نه اینکه از ملک خودش. چون به هر حال ببینید امام، حالا فرض کنید الان آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی و سانه و ان الحدثان، ایشون الان یه زندگی شخصی داره که فرض کنید که زندگی شخصی خودش، خونه‌شو، خونه اگه ملکی داشته باشه، مثلا حالا من نمیدونم خونه‌شون ملکی نیست، این قطعی من اطلاع دارم ملکی نیست، این خونه مال بیت المال هست، خونه شخصیشون قبلا اینجا داشتن، در مشهد خونه شخصی دارن، خونه پدریشون، خونه کوچیکی هستن، زندگی شخصیشون هرچی دارن مال خودشونه، هواشون، قواشون، عینکشون، کتابشون، کتابخونه‌شون، کتابایی که بهشون هدیه کردن، خیلی خوب، مال خودشونه. اما مثلا ستاد الان، ستاد اموالی که سرمایه های بسیار سنگینی داره و در اختیار امام هست، اینا مال امامه. یعنی چه؟ یعنی مال شخص خود ایشونه، یعنی هر کاریش میخوان میکنن، میتونن به دیگری ببخشن، میتونن صلح کنن، میتونن هدیه بدن یا نه؟ ظاهرا نمیتونن، مال خودشون نیست، مال مسلمینه. و یتصرف فیه فی مصالح المسلمین، نه کیف یشا، در اموال شخصی شخص یتصرف فیه کیف یشا، میتونه چلو کباب بخوره، میتونه دمونو پنیر بخوره، اختیار با خودشه، میتونه بزن و بچهش سخت بگیره برخلاف دستور اخلاقی اسلام و نونو پنیر بخوره و جمع کنه، بعد وقتی مرد بچه‌هاش میرن میخورن و میگن میخواست خودش استفاده کنه، میتونه نه، حالا که یه درآمدی داره و مال شخص خودشه، به اصطلاح بر خودش و بر زن و بچه‌اش هم وسعت قائل بشه و به جای نون و پنیر چلو کباب بخوره. اما اگر بیت المال دستشه، وزیر، وکیل بیت المال دستشه، مثلا وزیر اقتصاده، رئیس بانک ملیه، فرض کنید رئیس بانک، عذر میخوام، بانک ملی نه، بانک مرکزی، بانک ملی مالک نیست، بانک ملی کارمنده، از رئیسش تا پرده آخرش کارمندن، کارمندن و طبق مقررات کارمندی کار میکنن. اما رئیس بانک مرکزی که همه اینا در اختیارشه، در اختیار اوه، نه ما ملک اوه. بلزا در قانون اساسی هم ما داریم که اموال، به اصطلاح اموالی که مال امام هست، کلمه در اختیار به کار رفته، نه ملک امام هست، مالک امام باشه. حالا من لا وارث له، اگر فوت شد و مالی داشت، این اموال به امام رسید، ملک شخصی امام میشه یا نه؟ ملک مسلمینه، منتاش امام وارث من لا وارث الله هست، منتاش که تعبیر امام صادق سلام الله علیه در روایت ابی ولاد، یجعلها فی بیت مال المسلمین، ارث رو میگیره ولی باید در بیت مال مسلمین قرار بده. این فرع، اجازه بدید من اون مطلبم تمام بشه، این فرع رو به این دلیل مطرح کردن و گفتن دو تا قول هم هست و بعضی گفتن مال خودشه و یتصرف فی کیف یشا، گفتن که اگر حالا عاقله دیره را پرداخت، دیه بر عاقله است، دیه خطای بر عاقله است، عاقله داره، دیه را نپرداخت، حالا بالاخره چی کار باید کرد؟ اگر دیه را نپرداخت، امام باید بده. حالا امام از مسلمین باید دیه یک کسی را که در بر عهده عاقله است باید بده. گفتن نه، اینجا اگر واقعا نپرداخت، امام باز از بیت المال مسلمینه. اینجا بعضی آمدن گفتن اگر امام میخواد بپردازه، از جیبش باید بپردازه، از بیت المال مسلمین نمیشه بپردازه. یک کسی رو کشته است، بعد مسلمان ها باید جریمش رو بپردازن؟ چرا مسلمان ها جریمش رو بپردازن؟ امام چون ارثش میبره، به اصطلاح دیهش هم باید بپردازه. خب در جواب گفتن که خب دیه هم که میپردازه، از بیت المال میپردازه، ارثش هم به بیت المال باید برگرده. بالاخره دو قول هست، بعضی ها قائل شدن، کم قائل، ولی قائل داریم که گفتن به اصطلاح به ملک خودش میشه. و متاسفانه حال یا خوشبختانه، اینا شدیگه من نمیدونم، در فتاوای معاصرین ما، معاصرین همه قرن اخیر، در فتاوای قرن اخیر، حالا اسم ببرم نداره، مرمای برجردی معتقد بودن که وجوهات میگیرن، قصد تملک میکنن و ملک خودشون میشه و بعد از ملک خودشون شهریه میپردازن و فلذا در بعضی از جاها که گاهی به ایشون مثلا اعتراض میشده که این زیاده این کمه، مثلا اون دکتر خارجی که آمده بود اینجا، من یادم من اون موقع هنوز مجرد بودم تو فیزیه بودیم، اینا به گومگومین طلبه ها شده بود، گفتن آخه فتوای آقای بروجردی اینه که وجوها که میگیرن قصد تملک میکنن، قصد تملک میکنن میشه مال خودشون، مال خودشون که شد یک از طرف کفیش ها. حالا یه طبیبی از خارج اومده میگن مثلا یه فرش نمیدونم چند هزار تومانی رو بگیرید بهش بدید، چون موقع معروف بود که آقای بروجردی فرموده بودن سخای اسلام رو نشانش بدید، یعنی هدیه که بهش داده بودن اون دکتر خارجی براش آورده بودن، مثل حالا وسیله پزشک و طبابت و به اصطلاح بهداشت ما اینجوری نبود. در حدودا 50 سال پیش بعد بهداشت ما خیلی بد بود، حالا بعضی آقایون که تا حدودی سنشون ایجاب میکنه میتونم بگم چه جوری بود. آقای بروجردی کسالت پیدا کرده بودن، از خارج براش این دکتر آورده بودن، بعد وقتی می‌خواست بره می‌خواستن چیزی بهش بدن، بالاخره آمده بوده مراجعه کرده بوده، معروف شد که حاج احمد آقا که کار گزار ایشون بود، معروف بود به حاج احمد، احمد آقا حاج احمد آقا بالاخره معروف بود، خیلی آدم فعالی بود، ملاقات با شاه و اینا معمولا او انجام میداد. اون موقع ما در جریان‌های سیاسی هم می‌خواستیم قرار بگیریم می‌پرسیدیم مثلا با شاه ملاقات شده چطور بوده فلان بوده. در هر حال گفتن فتوای ایشون اینه که قصد تملک میکنن، یعنی ما الان بعضی از مجتهدین معتقدن وجوهات شرعیه رو که میگیرن میتونن قصد تملک بکنن، بعد قصد تملک میکنن مثل میرن که شخصی باشه عمل میکنن، برای بچهشون هم یه شهریه میدارن و بچهشون هم میتونن اروپا بره درس بخونه. که من یادم نمیره یک جلسه ای بودم، چند نفر از علمای بزرگ اونجا حضور داشتن، من هم یه بچه طلبه‌ای بودم، عرض میکنم هنوز مجرد بودم، خصوصیات شدی که ذکر نکنم، حداقل 5-6 تا مجتهد نسبتاً عالی رتبه حضور داشتن، 7-8 تا هم فضلا بودن، من هم یه طلبه‌ای بودم، بالاخره در لابلای این بچه ها رفته بودیم تو اون جلسه مهمانی. بعد شنیده بودم که یکی از این آقایون بچه‌اش فرستاده اروپا تحصیل طب میکنه و ماهانه هم براش ماهانه گذاشته و ماهانه میفرسته براش اینا. منم جری بودم، همیشه جری بودم، حالا شاید یه مقداری خودم رو جمع جورتر کردم، ولی یه خود جری بودم. یادم تو اون جلسه من مطرح کردم، چون مصداق حضور داشت اونجا بدون اینکه اسم ببرم، گفتم که آیا یک فقیه میتواند از وجوهات شرعی آقازاده خودش را بفرستد اروپا با حقوق سنگین براش قرار بدهد که طب دست بخورد و طبیب بشود؟ خب چون مصداق حضور داشت یک آیت الله دیگری اونجا اسم هیچ کدومش نمیبرم سخت با من دعوا کرد، این حرفا به شما نگذشته، این فضولی ها به شما نگذشته، به شما چه که یه حرفا رو میزنی فلان اینا. گفتم ما طلبه هستیم، من دارم مسئله میپرسم، سوال دارم میکنم، خب دارم میپرسم میشه یا نمیشه، خب حالا واقعا آیا میشه یا نمیشه؟ من الان قاطع هستم که نمیشه، من توی رساله نوشتم که اصلا وجوهات گرفتن غیر ولی امر مسلمین در زمان بسطیت بدون اذن ولی امر مسلمین برای مجتهد هم نمیشه، تا چه رسه فرض کنم که بخواد این سری کارا رو قصد تملک اصلا بکنه. و من اینو استدلالی بحث کردم، ظاهرن هم چاپ شده باشه، فکر میکنم چاپ شده باشه. من یادم این مسئله هم اون موقع من شبهای جمعه میرفتم خدمت جلسه رهبری شرکت میکردم، ایشون گفتن تو حوزه سرصدا درست میکنی، اونا گفتم نه مسئله هست میکنم مسئله طلبه دیگه. بعد بحث کردیم من ثابت کردم که اگر کسی رهبر امر مسلمین شد و مبسوط الیت شد، سهم امام سهم امامه و امام به ماه و امام من یتصدی شؤون امام رو، مجتهد فتوا میده، متصدی شؤون امام نیست، ولی ولی امر مسلمین مبسوط الیت متصدی کارای امامه، بنابراین سهم امام مال امامه و غیر امام یعنی غیر اون کسی که متصدی امور امامت مسلمینه نمیتونه وجوهات بگیره مگر با اذن به اصطلاح او باشه. یادم آقای آسد، بله آقای آسد جعفرم اون آخرش گفت که تای فتوای امام هم همینه، مقصودش امام خمینی بود. گفت فتوای من میدونم که فتوای امام خمینی هم همینه. گفتم من دارم میخواست مدرک جایی ببینم آقای حالا حیات داره ایشون دیگه آقای بله نه آقای جعفر بله آقای جعفر کریمی که الان توی جلسه استفتای آقا شرکت میکنه. آقای جعفر کریمی دست امام داد فتوا رو خیلی خوب میدونه. مرد فاضله محترمی هم هست ایشون. ایشون گفت نظر امام هم همینه که مال ولی امر مسلمینه. منتها در زمان قبض ید چون همه فقهاش حق داشتن در شؤون ولایتی دخالت بکنن مهما امکن، در حد امکان دخالت از وجوهات هم استفاده میکردن، اما همشون هم احتیاط میکردن برای زندگی شخصیشون. ختم میکنم و بعد فرمایش شما رو گوش بکنم. آقازاده آقای یه دفعه دیگه من اینجا نقل کردم، آقای لنکرانی، فاضل لنکرانی برای من نقل کردن، همه جلد آقاشون گفتن یه وقتی من دیدم که وجوهات میارن و من میبرم پیش پدرم، پدرم یه بعضی هاشو میذاشتم کنار، ما بقیه شو میگفتن ببر بده تو دفتر بده برای شهری و اینا. گفتم اینا رو برای چی جدا میکنین؟ گفتن جواد، یعنی ایشون نقل کردن، من از این به بعد چون دیگه نمیتونم درس بگم و نمیتونم چیز بنویسم و مدتی است که کاری برای امام نمیتونم بکنم، از این جهت از سهم امام نمیخوام استفاده بکنم. این که کنار گذاشتم این مقدار مجهول المالکشه و یا مقدار منم چیشه که سهم امام نیست، سهم امامش برای شهریه باشه، ولی این که میخوام برای زندگی شخصی بردارم از سهم امام نباشه. و چه بسیار فقهای بزرگ ما بودن که در صرف زندگی شخصیشون در سهم امام سخت رعایت میکردن و به حد اقل اکتفا میکردن اگر مجبور میشدن، اما برای نشر معارف الهی، برای حوزه، برای طلبه و برای کارهای دینی، البته سهم امام برای کارهای اسلامی هزینه میکردن. در زمان وصیت باید با اجازه ولی امر باشه. حالا بفرمایید.
من نقل میکنم که اگر کسی معتقد مثل حضرت امام ولایت مطلقه فقیه باشه، همانطوری که امامان معصوم در سیرتشون هست، امام حسین یه پول هنگفتی به کسی میدادن مورد اعتراض دیگران میشد، یا امام هادی 30,000 مثلا دینار به شخص میدادن، اینا منصب امامت بود، اینا مال شخصی
اینجا مصلحت میدیدن، این کار میکردن. بله اشکال نداره،
همین منصوب مصلحت میدن، ولی یه فقیه هم
در صلاح اسلام هزینه میکردن.
خب ولی فقیه هم میکردن
نه به خاطر فامیلشون، و الا امیرالمومنین سلام الله علیه به برادرشون عقیل حاضر نشدن یه ذره سهمیه یه مرتب ماهیانش رو یه خوده بیشتر بدن، با اینکه آیلش بیشتر بود که داستانش معروفه، ولی یه جای همین حضرت امین یه جای هم به یه کسی بیشتر زد، اون در مصلحت مسلمین خرج کردن.
حرف ما یه چیز و نه حرف میکنم، ولی یه فقیه هم اینقدر مبسوط دیگر است که از منصب امامت مصرف کند، نه شخصی مال خودش.
بله برحال بل در مصلحت مسلمین باید صرف بکنه. حالا مصلحت مسلمین است که هر کسی پول دستش اومد اول یه حسینیه بغل خونش بسازه، حتما لازمه، حتما یه حسینیه باید فورا بغل خونش بسازه، و بعد هم باید حتما یه کتاب خونم تو حسینیه بذاره، بعد هم باید اون حسینیه رو مجهز بکنه برای مثلا دیدارها و ملاقاتها که نمیشه مثلا جای دیگه رفت دیدار ملاقات مثلا داشت، و بعدم کذا و بعدم کذا. اینا ما را بعد تربیت میکنن، موجب میشه که ما به هم دیگه نگاه بکنیم. من وقتی در دوران طلبگی میشنیدم که آقای بروجردی در جواب حضورم خودم شنیدم که داستانش رو عرض کردم، از اصفهان کسی وجوهات آورده بود و بعد که وقتی داد خدمت آقای بروجردی و گفت یه مبلغش رو بدید من برای بعد فامیلای خودم مثلا کمکی بکنم، آقای بروجردی فرمودن اینا مال فامیلای امام زمانه، مال فامیلای امام زمانه، و شما از برای فامیلای خودتون از پول خودتون به فامیل خودتون بدید، من اینا رو میخوام برای فامیل امام زمان، مال فامیل امام زمانه. خود آقای بروجردی زندگی شخصیشون زندگی خیلی خوب مرفعی بود، منتهاش نه از وجوهات شرعیه، در وجوهات شرعیه رعایت میکردن، در این حال شهریه تا نجف هم میدادن، تو همه جا میدادن. بالاخره همین کتاب های همین چند تا کتاب چاپ کردن که از آثار بسیار خوب مرحوم آتالا بوجنیه، یا مؤسسه ساختن در لندن مثلا یک مؤسسه ساختن، یا در کجا در راه صلاح اسلام. ولی فقیه اذا رعا که این صلاح اسلام است در حال قبضیت، مادامی که مصلحت هست میتونه در شعای ولایتش هزینه بکنه. و خیلی تا تاریخ زندگی، تاریخ هزار ساله فقهای ما دیگه نشون میده که یه بحث رو خیلی معطلتون نکنم، برگردم به بحث اصلیمون. خب پس امام از بیت المال دیه را میپردازد، میراث را هم که میگیرد به بیت المال میریزد، چنانچه صریح روایت ابی ولاد بود که یجعلها فی بیت مال المسلمین، نه اینکه مال خودشه. پس اینکه بعضی ها قائل شدن که مال خودشه، این خیلی حرف درستی به نظر نمیرسه، قائل داره عرض شود که خیلی خوب. از این بحث که رد شیم، عبارت بعد صاحب شرایع اینه که اما کیفیت و تقسیم، یعنی دیه به اصطلاح خطایی را که قرار شد عاقله بپردازه، حالا عاقله چه عصره باشه، چه ضامن جریره باشه، چه معتق باشه و چه امام باشه، بالاخره دیه این شخص به اصطلاح کسی را که خطایی انجام داده قرار است عاقله بپردازه. در روایت کوهیل که حضرت امین سلام الله علیه اون شخصی را که در کوفه مرتکب قتل شده بود ولی اهل موصل بود، فرمودن همراه مأمور فرستادنش موصل، و بعد اون تو روایت داشت که و یأخذها نجوما در 3 سال، یعنی تقسیط باید بشه و یک دفعه نباید بپردازن. حالا اون عاقله فرض کنید اسبه، یه کسی فوت شده، یه کسی قتل خطایی انجام داده، با ماشین تصادف کرده، یه کسی فوت شده، حالا باید دیه کامل برای این شخص داده بشه. دیه خطایی هم هست، دیه خطایی هم بوده عاقله است، این آقا هم برادر داره، خب برادرش باید یه دفعه تمام این دیه رو بده یا نه؟ اینجا روایات گفت به اصطلاح نجومن باید بپردازه، یعنی تقسیط باید بشه، در سه نوبت باید بپردازه مطابق سریع روایت ابی کوهیل. از این جهت اینجا میگن اما کیفیت و تقسیط، یعنی برای تقسیم کردن این نجومن چگونه باید تقسیط بشه. فرمودن که فإن الدیة، اولا یه بحثی رو مطرح کردن که وقتی ما میگیم دیه بر عاقله است، حالا عاقله هر کی میخواد باشه، عصبه یا ضامن جریره یا امام، دیه بر عاقله است، نجومن هم باید بپردازه. اما آیا معنی این که دیه بر عاقله است یعنی ابتداءً بر عاقله واجب است دیه بپردازند، یا ابتداءً دیه بر عهده مجرم است و بعد عاقله در حقیقت از طرف مجرم باید بپردازه؟ آیا جعل شرعی و در حقیقت ابتداء اون که شارع فرموده است بر عهده عاقله گذاشته است، که همه تو فتاوا ما میگیم دیگه بر عاقله است، یا روایات هم داشت که بر عاقله است، یعنی اولا و به ذات حکم شرعی این است که علل عاقله این که باید بپردازد، یا نه علل مجرم که باید دیه بپردازد، منتها در خطا چون خطایی بوده است ترحمن شارع فرموده است عاقله بپردازد. میگن فیه قولان، یک قول اینه که اولا و به ذات به عهده عاقله است و ربطی مجرم نداره، وچش هم همین روایات، اطلاق روایات یا ظهور روایات، ظهور روایاتی که خوندیم از جمله همون روایت سوید ابن کوهیل که مفصل بود، ظاهرش اینه که دیه بر عهده عاقل است، یعنی عاقله باید دیه پردازه.
سلمه کوهیل، سوید نیست، سلمه
سلمت ابن کهیل. بله، روایت چون دوست بار اینجا خونده شد، سلمت ابن کهیل روایت این بود که دیه بر عاقلت تا جایی که حتی حضرت طرف را همراه مأمور فرستادن در شهر موسیل که اونجا ببینن آیا فامیل داره یا نداره، اسبه داره یا نداره، اگر داره اسبه بپردازه، اگر نداره حتی به عهده اهل شهر گذاشتن که مفصل خوندیم. حالا ظاهر این روایت اینه که در شهر جعل اولیه به عهده عاقل است یا نه. خب یک عده فرمودن ظهور روایات این است که در شهر تشریع و تکلیف اولی مال عاقل است. دیگران گفتن نه، قواعد ایجاب میکنه که دیه بر مجرم باشد، منتها ابتداءً اولاً و به ذات مجرمه که باید پاسخگوی جرمش باشه. خب آدم کشتی، البته با دیهش رو بپردازی، عمدن نمیخواستی مثلا این آقا آسیب ببینه، حالا یا کشته یا جریحه دار شده، باید دیهش رو بپردازه. مجرم باید دیهش رو بپردازه. مقتضای جرم و مجرم ایجاب میکنه که دیه به عهده خود مجرم باشه. اصلا این است که ایجاب میکنه بر عهده مجرم باشه و اصل براءت عاقل است از پرداخت دیه، و قواعد ایجاب میکنه که بر عهده خود مجرم باشه. گفتن دو قول هست، یک قول این طرف یک قول اون طرف، حالا کدام رو باید پذیرفت که من نمیدونم. حالا این عبارت رو لطف کنید، فإن الدية تجب ابتداءا على العاقل لا يرجع بها على الجاني على الاصح. یعنی دو قول هست، على الاصح اینه که بر ابتداءا بر عاقل گذاشته شده، على الاصح. غیر اصحش اینه که نه، ابتداءا بر خود جانی گذاشته شده، منتهاش ترحمن گفتن عاقله بپردازه. نتیجه این اختلاف قول چیه؟ اینه که اگر عاقله هست و دارد ولی نمیدن، قرآن از اموال خودش باید بگیرن. نمیشه گفت که دم هدر هست. این آقا خطاً زده، یک کسی را آسیب رسونده یا به قتل رسونده، باید دیهش بپردازه و بر عهده عاقله هم هست. عاقله هم وجود داره، حالا عصبه داره، مثلا برادر داره، پسر برادر داره، فامیل داره، دارا هم هستن و نمیدن. میگن شارع هم اگر گفته باشه خب ما نمیدیم، ما نمیخوام بدیم، خودش بده. چرا با بدیم خودش؟ به خصوص اگر خودش داشته باشه. اگر ندادند، نتیجه این اختلاف دو قول اینه که اگر نپرداختن بشود بر از خود مجرم گرفت، اما اگر گفتیم تشریعاً از اول بر عاقل هست مورد بحثه اینجا، و اگر خود عاقل نپرداخت اینجا باید بریم سراغ مجرم. به چه مناسبیم سراغ مجرم؟ جعل دیه بر عاقل است و بر خود مجرم چیزی نیست، چون بر خود مجرم، چون خطایی بوده، چون چیزی نیست. عاقل هم نفاقاً یا عصیاناً یا هرچی نمیپردازه. خب اینجا باید از بیت المال امام بپردازه، ناچار باید دم مسلم هدر نمیشه. ولی دیگران گفتن نه، اگر ما این دو قولی که داریم میگیم یا دو احتمالی که داریم میگیم که اولا بذات مال مجرم بوده بعد عاقله ترحمن میپردازه، نتیجه میشه که در جایی که عاقله نپرداخت نریم سراغ بیت المال مجرم، بریم سراغ خود مجرم و به مجرم بگیم خودت باید بپردازی.
مگه ولی امام نمیتونه مجبور کنه؟ چون ولی امام مطلع هست، یعنی کسی که
بعد حالا اجبار نمیتونه از حقوقش برداری یا از اموالش برداری،
اونو مجبور کنه که بده.
کیا؟
امام میتواند چه عاقله رو چه جانی رو مجبور کنه که پرداخت.
دم مسلم هدر نیست، باید بپردازه.
بله، عرضم اینه که
چرا مجبور نیست؟ بعد از حقوقش برمیداره.
همین
الان مجبورش میکنه و از انبارش برمیداره. امام میتونه این کار رو بکنه،
امام اونها رو مجبور کنه.
همین دیگه ها، پس میخواد بگه امام میتونه مجبور بکنه. بله. یعنی اگر نپرداختن میتونه تکلیف بکنه
امام.
بله، درست. بنابراین پس این بنابراین واقعا از صح اینه که حالا درسته که ایشون شرای محقق میگن از صح اینه که اول بر عاقلت و اگر نپرداخت خود به خود میره سراغ امام. بعد حالا امام باید چرا عاقله رو مجبور بکنن؟ بله میتونن عاقله رو مجبور بکنن، امام میتونه این کار بکنه. اما این که دیگران گفتن نه ممکن است در مقام ثبوت اول که تشریعی شده قاعده ایجاب میکنه که مجرم باید از عهده خسارت بر بیاد، پس دیه رو خود مجرم باید بده و بعد عاقله کمک مجرم میکنه. حالا که عاقله نپرداخته یا نمیپردازه و خود مجرم داره، خود مجرم بپردازه، میشه از خود مجرم گرفت و خود مجرم داره و حاضرمت بده، خب میشه گرفت. اما اگر گفتیم نه تشریعاً مال اول مانونه نمیشه گرفت، مگر اینکه به قول شما امام از او اجباراً بگیره. این هم ماله که این ماله در حقیقت کیفیت به صلی اللہ علیه محمد و آله.